أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که به طریق بعدی وارد بشیم و درباره اون بحث کنیم، لازمه یه مطلبی رو در مورد طریق ششم یعنی استقراء اشاره بکنم و اون هم این است که خب اگر ملاک و وجه حجیت استقراء یقین و قطع است، این یقین و قطع چگونه حاصل میشه؟ خب ما دیروز عرض کردیم وجه حجیت استقراء مخصوصا استقراء تام حصول علم و یقین به اون قانون و حکم کلی. به غیر از این البته مبانی دیگری هم برای اعتبار و حجیت استقراء ذکر شده یا ممکنه ذکر بشه، لکن اینها خالی از اشکال نیست که حالا من در ادامه اشاره هم به اون می کنم. عمده این است که خب استقراء تام بر چه اساسی حجت و معیار و مبنای یقین و قطع در این مورد چگونه است؟ اینجا به طور کلی خب ما اگر استقراء را استقراء تام بدانیم، خود به خود موجب حصول یقین میشه. استقراء تام قهرن در یه مواردی که همه حدود و ثغور معلوم باشه تحقق یافتنی و دست یافتنی است، اما در دایره فقه و مسائل فقهی که موضوع بحث ماست، واقعش اینه که این تحققش خیلی چه بسا ممکن نباشه، چون بسیاری از مسائل و بسیاری از موارد ممکنه به دست ما نرسه یا اساساً حکمش عرض به حضور شما بیان شده ولی این در جاهایی ذکر شده، در کتابها و نامه‌ها و رساله‌هایی ذکر شده که الان در دسترس ما نیست. بالاخره ممکنه کسی ادعا کنه استقراء تام در احکام شرعی محقق نمیشه. اونگاه با استقراء ناقص چگونه میتوان اعتبار و حجیت را به دست آورد؟ مثالها و نمونه هایی هم که ذکر شده نوعا ملاحظه فرمودید، اینا نمیشه ادعا کرد بر اساس استقراء تام تحقق پیدا کرده. بله، ما ممکنه بگیم استقراء تام با جستجو در تمام مواردی که امکان ذکر یک حکم شرعی در اون وجود داره تحقق پیدا میکنه. مثلا ببینید شیخ انصاری در باره جریان استصحاب در شک که در رافع و اختصاص حجیت استصحاب به این مورد، میگوید که من از اول تا آخر فقه تتبع و جستجو کردم و هیچ موردی رو پیدا نکردم مگر اینکه شارع در اون حکم به بقا کرده و اون غیر از شک در رافع باشه. لذا این را مبنای حصول قطع و یقین می شمارد و بهش استناد میکنه برای اختصاص حجیت استصحاب به شک در رافع. یا مثلا برخی از بزرگان و فقها مثل صاحب ریاض برای حجیت شهادت عدلین مطلقا به استقراء و جستجوی موارد مختلف تمسک کردن. خب الان ملاحظه بفرمایید، اینجا مرحوم شیخ مدعی مثلا استقراء تام، میگه من از اول تا آخر فقه تتبع کردم و هر چه دیدم حجیت استصحاب و جریان استصحاب در شک در رافع، در غیر شک در رافع موردی رو من پیدا نکردم. این ظهور در استقراء تام داره. حالا این اول تا آخر فقه آیا منظور ادله و مدارک یا آرای فقیهانه؟ بالاخره هرچه هست چنین ادعایی رو مرحوم شیخ داره. حالا صرف نظر از این که استقراء تام تحقق پیدا کردنی هست یا نیست، بالاخره استقراء تام موجب حصول و حصول یقین و قطع میشه. اما استقراء ناقص خب مسلما موجب حصول قطع و یقین نمیشه. ما در مثالهایی که شما ملاحظه فرمودید که نوع اندرش یک قاعده کلی، یک قاعده فقهی استنباط شده و استخراج شده، اینها به استناد چند مورد که در چند باب فقهی ذکر شده چنین نتیجه ای گرفتن. حالا اگر استقراء ناقص باشه به این معنا که ما از موارد معدود یا موارد مثلا قابل توجهی بخوایم چنین نتیجه کلی بگیریم، خب این بر چه اساسی ممکنه؟ این چه اعتباری داره؟ اینجا یک بحثی را مرحوم شهید صدر مطرح کرده که از جهتی مهم و قابل توجهه. ایشون معتقده که بر اساس منطق ارسطویی اون چیزی که میتواند از مشاهده موارد معدود به ما یک نتیجه کلی بده، طبق نظر علما و دانشمندان این قاعده الاتفاق لا یکون دائمیاً ولا اکثریاً است. خب این قاعده در واقع باعث می شود از مقارنت به ملازمه ما گذر بکنیم، یعنی وقتی مثلا یه چیزی را میبینیم که غالبا یا دائما این چنینه، این حاکی از یک رابطه علیت و سببیت. ما وقتی میبینیم دو پدیده مقارنت دائمی دارن یا مقارنت قالبی باشن، این دیگه نمیتونه یک اتفاق و تصادف باشه، این حاکی از یک رابطه علیت و سببیت، یعنی که انه بین این دو پدیده یک ملازمه ای برقراره. خب در عرض به حضور شما، منطق ارسطویی دلیل استقراء در واقع بازگشت به چنین قانونی دارد، یعنی این قانون در واقع باعث میشه ما بین دو پدیده، عقل ما حکم کنه که بین این دو پدیده یه رابطه و نسبت سببیت و علیت وجود داره. اما شهید صدر میفرماید که این قاعده درسته یه قاعده ایست مقبول و مورد پذیرش، اما علم ما به این قاعده قبل از تجربه نیست، بلکه این قاعده خودش یکی از نتایج استقراء. لذا اشکال میکنه که این مجوز برای چنین به اصطلاح اعتبار استقراء نمیتونه باشه، یعنی که انه استقراء را در منطق ارسطویی میگه نمیتونیم در علوم حقیقی در علوم اعتباری به کار ببریم، بلکه یک جایگزینی را پیشنهاد میکنه و به عنوان روش توالد ذاتی معرفت مطرح میکنه. و از این حالا در مباحث مختلف از جمله در بحث‌های فقهی و استنباط و اجتهاد بهره میگیره. عنوان این دلیل استقرایی را هم میگذاره دلیل احتمال یا حساب احتمالات، دلیلی که بر حساب احتمالات قائم شده. وقت مسئله استقراء رو هم ایشون تقسیم میکنه، استقراء رو به دو قسم مباشر و غیر مباشر. یه توضیحی در بیان فرق بین این دو استقراء ذکر میکنه و میگه مثلا این که متدینین در روز جمعه نماز ظهر به جای نماز جمعه میخوانند، عموم مردم این چنینه که به جای نماز جمعه نماز ظهر میخوانند، یا این که مثلا در باب ارث عموم متدینین سلوکشون بر این است که خمس را در اون واجب نمی دانند. میگه اینها بر اثر استقرای غیر مباشرین، استقرای غیر مباشر محقق شده. به طور کلی سیره متشرعه یا سیره متدینین را در عرض به حضور شما عصر تشریع و در دوران تشریع به عنوان استقرای غیر مباشر تلقی میکنه. وقت استقرای مباشر هم عرض به حضور شما براش نمونه ها و مواردی رو ذکر میکنه. میگه استقراء مباشر اون چیزی است که از انباشته شدن و اجتماع جزئیات پدید میاد و نتیجه اون یک حکم عام بدون واسطه است. خب بعد از اینکه حالا این دو قسم استقراء رو توضیح میدهد، ایشون میگه هر معرفتی یک جنبه ذاتی و یک جنبه موضوعی داره. منظور از جنبه ذاتی خود ادراکه و قضیه مدرک جنبه موضوعی معرفته و معرفت و توالد معرفت با ملاحظه این دو جنبه و دو نوع معرفت، یعنی جنبه موضوعی و جنبه ذاتی معرفت تحقق پیدا میکنه. جنبه موضوعی معرفت اینه که میگه برخی از قضایای وابسته به یکدیگر به دلیل پیوندی که به وسیله حد وسط بین اونها ایجاد میشه، اینها موجب تولید و زایش معرفت جدید میشوند. یه قیاسی که تشکیل میشه یه صغرا و کبرا داره، نتیجه ای که از این قیاس و صغرا و کبرا و دو مقدمه حاصل میشود، این مربوط به جنبه موضوعی معرفت یا به تعبیر ایشون توالد موضوعی است. منظور از توالد ذاتی معرفت اینه که یک معرفتی بر اساس یک معرفت دیگر پیدا بشه بدون اینکه بین اون دو معرفت از جهت جنبه موضوعی کمترین ملازمه ای باشد. خب فرق این نظر با اون چه که در منطقه ارسطویی مطرح میشه به نظر ایشون اینه که اونها در واقع که انه تنها راه تولید معرفت رو همون توالد موضوعی میدانند. اما ایشون میگه توالد ذاتی هم در معرفت وجود داره. اون وقت در توالد ذاتی معرفت میگه باید یک مراحلی طی بشه. این مراحل عبارتند از یک توالد موضوعی که ایشون ازش به عنوان مرحله استنباطی یاد میکنه، یعنی در ابتدا شناخت و معرفت به صورت احتماله و این احتمال به صورت مستمر هی رشد پیدا میکنه و رو به تزایده و اونگاه این رشد احتمال از مسیر توالد موضوعی به جایی میرسه که در نهایت درجه احتمال قرار میگیره. اما خود توالد موضوعی به تنهایی برای حصول یقین و قطع کافی نیست، لذا باید در جنبه های ذاتی معرفت هم این اتفاق بیفته. یعنی اون چه که به ادراک مربوط می شود با افزایش و رشد و ایجاد تراکم زنون در شخص مدرک، او را از یک حالتی به حالت دیگر منتقل بکنه و این به مرور باعث می شود که شخص مدرک به یقین برسه. عنوان توالد ذاتی معرفت در واقع یک راه و روشی است یا توجیهی است برای حصول یقین در دلیل استقرایی، هرچند این استقرا تام هم نباشه. لذا ایشون معتقد استقرا با جمع آوری موارد و جزئیات و تراکم زنون ما را به یک ظن قوی موضوعی با اون مدارک و شواهد میرساند. وقت این ظن موضوعی در مرحله توالد ذاتی به واسطه اصول فطری و عقلایی تبدیل به یقین موضوعی میشه و این یقین موضوعی متکی به قرائن و شواهد فراوانی است که قطعا این با قیاس منطقی متفاوته و بدون وجه و بدون شاهد هم نیست. در واقع این مسیر طی میشه تا برای ما یک یقین موضوعی پیدا بشه و این یقین موضوعی در همون از همون حساب احتمالات از اون مسیر عبور کرده تا به اینجا میرسد که انسان یقین پیدا میکنه به اون نتیجه. وقت مثالهایی هم که عرض به حضور شما ایشون ذکر کرده که من یکی دو نمونش رو دیروز ذکر کردم، بالاخره میگه این نهایت میرسه به یه جایی که احتمالات ضعیفی که شاید نزدیک به صفر باشند باقی میمانه که اونها هم دیگه قابل توجه نیستن و این در واقع نادیده گرفتن این احتمالات بسیار ضعیف در موارد مختلف در علم اصول هم ما میبینیم از ناحیه اصولیین مورد توجه قرار میگیره و به اون توجه، یعنی اون رو نادیده میگیرن. پس به نظر ایشون اون یقین و علمی که از این مسیر به دست میاد، درسته یقین حقیقی یا یقین منطقی نیست، این یک علم عادی و یقین عادی است. یقین منطقی در واقع متشکل از دو جزئه، یکی علم و یقین به خودشه و دیگری علم به عدم نقیزش. اما اون چه از این مسیر به دست میاد در واقع یه علم عادی است. حالا علم عادی و یقین عادی، شاید اگر بخوام یه واژه‌ای براش ذکر کنیم، همون اطمینانه. یقین حقیقی نیست، ظنم نیست، بلکه اطمینان. این اطمینان همون علم عادی است و میگن این علم عادی برای ما، برای فقیه کافی است و این برای ما حجت و معتبره. وقت ایشون اون ادله و بعضی از طرقی که برای اثبات دلیلیت برخی از امور ذکر کردن رو بر همین اساس معتبر می داند، مثلا اجماع یا تواتر و امثال اینها رو، یه مبنای اعتبارشون همینه، همین چیزی که عرض به حضور شما ایشون به عنوان دلیل قائم بر حساب احتمالات یا دلیل احتمالی یا نظریه توالد ذاتی معرفت ذکر کردن. خب این توضیحیست یا توجیهیست برای حجیت استقراء و اعتبار استقراء. خب ببینید، اون چه که دیروز گفته شد در واقع حجیت و اعتبار استقرار برمیگرده به یقین و قطع، اونم یقین و قطع حقیقی. طبق اون بیان علم عادی یا اطمینان کافی نیست. اما این بیانی که مرحوم شهید صدر، حالا این رو در المعالم الجدیده و کتاب مفصلترش در الاسس المنطقیه للاستقراء اونجا ایشون ذکر کرده و بر اساس این میخواد نتیجه بگیره که بالاخره استقراء با این بیانی که گفته شد، ولو به یه معنا تامم نباشه، ولو امکان استقراء تام در مباحث در احکام شرعی برای ما نباشه و این میسر نباشه، اما به این طریق میتوانیم اعتبارش رو ثابت بکنیم و لذا اگر استقراء ناقص هم باشه که در این موارد نوعا اینجوریست، اما این با این ترتیب منجر به علم و یقین عادی بشه، این کفایت میکنه برای اعتبار و ما بیش از این چیزی برای اینکه بخوایم استقراء را معتبر بدانیم لازم نداریم. ایشون کلیت استقرار رو میگه و نمونه هایی هم که ذکر میکنه بر همین اساس، اون مسئله مملکیت کار در ثروت های طبیعی این رو در همین راستا میبینه، یا مثلا یه قاعده معذوریت جاهل رو که میگه مثل صاحب حدائق و اینها ذکر کردند، اعتبارش رو به همین جهت میدانه، میگه اینا بر اساس همین استقراء استفاده شدن. و اساسا شاید اکثر قواعد فقهیه این به اصطلاح دلیل رو برای اعتبارشون ذکر کردن. و حالا بعد برخی اومدن موارد، یعنی غیر حالیشون همینا رو گفته، مثلا قاعده الزام رو گفتیم، مثلا اون قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، زمان مقبوض به عقد فاسد، میگن به هر حال این قاعده و قانون شما این رو در هیچ آیه و روایتی نمیبینید، اجماعی هم برش نبوده، اما این با استقراء در برخی از قواعد فقهیه و عرض به حضور شما آراء فقها و ادله احکام به دست آمده. وقت ببینید مثلا در درسته یه عده ادله‌ای برای زمان مقبوض به عقد فاسد عرض به حضور شما ذکر کردن، چند دلیله، عمده اینها روایات، منتها این روایات عرض به حضور شما در موارد مختلفه که از مجموع این روایات اینا این قاعده کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، این رو با همین استقراء ثابت کردن. وقت میگن زمان مقبوض به عقد فاسد هم مثلا از جزئیات همین قاعده است. یا در مورد قاعده معذوریت جاهل که در کلام صاحب حدائق هم اومده، ببینید این در واقع شاید روایاتی در باب در ابواب مختلف در حج، ببینید در باب صلات، در حج، در بی، در شفعه، در نکاح، در باب حدود، وجود داره که مجموع این روایات در واقع ما را به اینجا میرسوند که جاهل معذوره. و الا ما چیزی که یا روایتی یا به اصطلاح دلیل خاصی که برای ما این رو بیان کرده باشه پیدا نمی کنیم. صاحب حدائق قاعده معذوریت جاهل رو بر اساس همین استقراء از جزئیاتی که همه اشتراک در این دارند که جاهلی کاری کرده و عذر اون رو اینها در روایات به رسمیت شناختند و پذیرفتند. عرض به حضور شما، عرض میکنم مثلا در همون مورد قاعده الزام که من دیروز عرض کردم، در مورد قاعده لازرر، حالا بعضی اینجوری گفتن، عرض به حضور شما، این در واقع مبنایی است برای اعتبار و حجیت استقرا که ایشون ذکر کرده. لذا ایشون اون چیزی که بر اساس اون قاعده عقلی در منطق ارسطویی مورد توجه قرار گرفته اون رو کنار میگذاره و به این روش اعتبار و حجیت استقرا را ثابت میکنه. لذا حجیت و اعتبار استقرا اگر تام باشه، خب کاملا روشنه که موجب یقین حقیقی و علم به نتیجه اون میشه و علم و یقین حجیتش ذاتی است. اگر هم تام نباشه که علی ظاهر در موارد مورد بحث ما در مسائل فقهی و احکام شرعی اینجوری است، استقراء تام به یه معنا میسر نیست، هرچند ما بگیم از اول تا آخر فقه را جستجو کردیم، مثل شیخ انصاری که در باب استصحاب یه همچین ادعایی رو و اختصاصش به شک در رافع مطرح کرده. خب اینجا ما چگونه میتونیم اعتبار این استقراء را بپذیریم؟ به نظر میرسه این بیانی که مرحوم شهید صدر فرموده و راهی که برای حجیت استقراء ذکر کرده این میتونه قابل توجه باشه. حالا یه وقت ما میگیم به طور کلی زن را ولو به حد اطمینان برسه این معتبر نیست و مثلا ادله ناهیه از زن مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مطلق زن را از درجه اعتبار ساقط میکنه، ولو اینکه این زن به حد اطمینان برسه. خب اینجا دیگه چاره ای نیست جز حصول قطع و یقین. لذا این استقراء ولو به حد ظن اطمینانی هم برسه برای ما معتبر نیست. اما اگر ما گفتیم ادله ای که نهی از ظن میکنه اینها به قرینه مناسبت حکم و موضوع شامل اطمینان نمیشه، یعنی که انه اطمینان ملحق به یقینه، اطمینان هم قائم مقام و به منزله یقینه دیگه. 99% این دیگه عقلا با اون معامله یقین میکنن. لذا میره در دائره قطع و ملحق به قطع میشه و ادله‌ای که نهی از عمل به زن کرده دیگه شامل اینها نمیشه. چون اگر بنا باشه ما قطع و یقین رو به عنوان یه حجت ذاتی بپذیریم قهرن نمیتونیم اطمینان رو تا داخل در اون بکنیم، چون ذاتی بودن حجیت قطع یعنی رکنش اینه که هیچ احتمال خلافی درش وجود نداشته باشه. طریقیت ذاتی یه معنیش اینه، هیچ احتمال خلافی درش نباشه، لذا این اختصاص پیدا میکنه به یقین حقیقی، شامل اطمینان و یقین عادی و علم عادی نمیشه. ولی از این باب که بگیم ادله منع از عمل به زن شامل زن اطمینانی نیست، شامل یقین عادی نمیشه، از اون منظر بگیم خب ادله منع از اون زن چون شامل این نمیشه، عقلاءً عرفاً با این حالا بیانی که مرحوم شهید صدر داشتن میتونیم این یقین عادی و علم عادی را معتبر بدانیم و به این جهت حکم به اعتبار استقراء بکنیم. لذا اگر حالا در احکام شرعی هم استقراء تام پدید نمیاد، اما این استقراء به نظر میرسه قابل اخذه. و اصلا ببینید شما، مگر در همه این مواردی که فقها به استقراء تمسک کردن کم نیست، بر چه اساسی تمسک به استقراء کردن؟ مگه مرحوم شیخ که مثلا میگه حالا این حکم شرعی نیست، یه حکم یه قاعده اصولی است که استصحاب در شک که در رافع فقط جریان پیدا میکنه و میگه من از اول تا آخر فقه رو تتبع کردم، اونجا مگه اون استقراء تامی منظورشه که موجب یقین حقیقی برای شیخ ایجاد شده؟ عیده اینجوری باشه، اون یقینی که علم به عدم نقیزش داشته باشه، همون یقین عادی است. و نوع مواردی که فقها به این روش تمسک کردن برای اثبات یک حکم شرعی، به نظر میرسه همه بر اساس همین یقین عادی و علم عادی چنین نتیجه هایی گرفتن، در قاعده الزام، در قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، در سایر قواعد دیگری که کم نیستن تعداد اونها، ظاهرش اینه که بر این اساس به اصطلاح مورد پذیرش قرار گرفت. البته در اینجا برخی از طرق و راه‌های دیگر هم برای حجیت و اعتبار استقراء ذکر شده، از جمله مثلا بنای عقلا گفتن استقراء به اعتبار اینکه بنای عقلا بر اون استقرار دارد و این بنا مورد رد و منع شارع قرار نگرفته، پس معلوم میشه این اعتبار و ارزش داره. خب این مبنا به نظر میرسه نمیتواند مورد قبول قرار بگیره. بالاخره عدم رد اشاره از کجا احراز شده؟ این که ما بگیم مثلا شارع تو مثلا مثل عرض به حضور شما حجیت خبر واحد که یکی از ادلش بنای عقلاست، یا حجیت استصحاب که یکی از بدل ادلش بنای عقلاست، بگیم استقراء هم مثلا یکی از ادلش بنای عقلاست. خب این واقعش اینه که اون شرایط لازم برای اعتبار و حجیت را اینجا نداره، چون مسئله عدم رد اشاره نسبت به چنین چیزی قابل احراز نیست. یا مثلا برخی عرض به حضور شما ملاک اعتبار استقراء را این دانستند که این موجب یک تواتر معنوی است. یعنی ما وقتی استقراء می کنیم در موارد مختلف، برای ما که انه مضمون و مفادی به نحو متواتر ثابت می شود. بعضی از این راه مثلا حجیت و اعتبار استقراء را می خوان ثابت کنند. خب حالا اگر واقعش اینه که اون مواردی که مورد جستجو قرار میگیره اگر به حدی باشد که برای ما این علم و قطع و نسبت به اون مضمون و معنا ایجاد بکنه، این میتوانه معتبر باشه. در تواتر خب ملاک اعتبار به حجیت تواتر، چه لفظی چه معنوی، همون قطع و یقینه. ولی قطع و یقینی که در تواتر مورد پذیرشه و ما اون رو به اصطلاح ملاک اعتبارش قرار دادیم، همون علم و یقین عادی است، نه حقیقی. اونجا مثلا در تواتر لفظی میگه تواتر خبر متواتر، مثلا خبری است که خب اگر چند نفر مثلا 50 نفر 100 نفر یه خبری رو به انسان بدن که عادتاً توافق اونها بر کذب محال باشه، ما یقین پیدا میکنیم به اون الفاظ یا معنا و مضمون اون الفاظ. ببینید همین که میگیم عادتاً توافق اونها بر کذب محال باشه، این یعنی چی؟ یعنی یقینی که از این ره گذر برای ما حاصل میشه یقین عادی است، همون اطمینانه. و الا مگر عقلاً محاله که 100 نفر با هم توافق کنن بیان یه دروغی را منتشر بکنن؟ عقلاً محال نیست. بنابراین یقین به معنای حقیقی به گونه ای که علم به عدم نقیض برای ما حاصل بشه حتی در موارد تواتر هم نیست. اونجا هم فی الواقع اطمینان برای ما حاصل میشه. خب اگر در استقراء به جستجوی این موارد به حدی برسد که این یقین عادی برای ما حاصل بشه، شاید بتوانیم اعتبارش را بپذیریم. البته عرض کردم یقین عادی و اطمینان دیگه طریقیت و حجیتش ذاتی نیست. اون ذاتی بودن حجیت فقط با یقین حقیقی میسازه. خب اگر یقینش ذاتی نیست، چگونه این رو مبنای پذیرش قرار بدیم؟ با همون بیانی که گفته شد که بالاخره اینها قطعا مشمول ادله ناحیه عن الظن و منع از عمل به ظن نیستن و اطمینان گویا نازل منزله علم و یقین قرار میگیره، ملحق به اون میشه و حکم اون رو هم پیدا میکنه، دارای ارزش و اعتبار میشه. یا مثلا یه ملاک و مبنای دیگه برای حجیت استقراء، گفتن اساسا استقراء حجت است به اعتبار اینکه از ظنون خاص است. چطور؟ ظن حاصل از ظاهر یک خبر، ظاهر یک آیه حجت. اینجا هم ادله اعتبار خبر واحد که در واقع ظن حاصل از خبر واحد ثقه را برای ما حجت کرده، همون ادله اعتبار ظن حاصل از استقرار رو ثابت میکنه. یعنی این رو میبرن تو دائره زنون خاصه که دلیل بر اعتبارش داریم. میگن استقراء ناقص درسته که موجب حصول زنه، ولی این از زنون معتبر است که دلیل بر اعتبارش داریم. دلیل بر اعتبارش چیه؟ دلیل بر اعتبارش همون ادله ایست که ظواهر رو برای ما حجت میکنه، همون ادله ایست که خبر واحد رو برای ما حجت میکنه. چون این که انه اصل و بزنگاه استدلالشون اینجاست، میگن ببینید وقتی زن حاصل از یک خبر واحد ثقه حجت باشه، به طریق اولا زن حاصل از مجموع روایات و تعداد زیادی از روایات حجت و معتبره. میگن شما میگید زن خبر واحد حجته، با اینکه مفید زنه. چرا؟ چون ما دلیل بر اعتبارش داریم. خب اگر یه روایت در این مورد یک موضوع اعتبار داشته باشه ولو مفید زن باشه، خب وقتی شما روایات متعددی را مورد بررسی قرار میدید، اون چیزی که از مجموع این روایات حاصل می شود، اون زنی که از مجموع این روایات حاصل میشه، خب اونم بر اساس همین ملاک بلکه به طریق اولا معتبر است و ارزش داره. و چه بسا ممکنه کسی ادعا کنه زنی که از این طریق برای انسان حاصل میشه قوی تر است از زن حاصل از یک خبر. اما به نظر میرسه این راه و مسیر، این طریق برای اثبات حجیت استقراء مورد پذیرش نیست، این قابل قبول نیست. چرا؟ ببینید اینجا یه خلط و مغالطه ای صورت گرفته. برای اینکه ادله اعتبار زن حاصل از خبر واحد در واقع برای ما زن حاصل از اون چه که مخبر به اون خبر داده را حجت میکنه. یعنی خبر مثلا بر این قائم شده که نماز جمعه واجبه، خبر قائم شده بر این که در باب فرض بفرمایید که طلاق، اگر یک عامی مذهب این چنین عمل بکنه، ما میتونیم رو ملزم به همین قانون و مقررات اعتقادات دینی خودش بکنیم، به قوانین مورد قبول او را ملزم بکنیم. خب اون چه که خبر بر اون قائم شده موجب، یعنی خبری که قائم شده برای ما ظنی را نسبت به مفاد این خبر ایجاد کرد. اما اینجا در باب استقراء درسته چندین خبر و روایت کنار هم قرار میگیره، اما بحث در اینه که ما میخوایم از مجموع این روایات یه چیز دیگری رو استفاده کنیم. این مفاد خود این اخبار نیست، اینا ظاهر خود این اخبار نیست. ظاهر این اخبار در موارد جزئی اینه که این حکم در این مورد ثابته، در دومی روایت دوم میبینیم یه حکمی را در یک موضوع دیگری ثابت کرده، در مورد سوم ها کذا. ولی فرض ما اینجا این نیست که بگیم خب اینا تک تک این روایات اعتبار و ارزش داره. خب اون که بله ارزش داره، ولی اونی که ما میخوایم استفاده کنیم در استقراء اینه که از این موارد یه چیز دیگر نتیجه بگیریم، یه قانون و قاعده کلی نتیجه بگیریم. و قانون و قاعده کلی چیزی نیست که هیچ یک از این اخبار به اون خبر داده باشه، هیچ یک از این روایات حکایت از اون کرده باشه. این مفاد هیچ یکی از این اخبار نیست، بنابراین مسلماً ادله اعتبار ظن خاص نمیتونه حجیت استقرا را ثابت بکنه. این استقرایی که اینجا الان محل گفتگوی ماست، این با جو این موجب حصول اون ظنونی که مورد پذیرش شارع قرار گرفته نخواهد شد. لذا شاید مهمترین راه برای اثبات حجیت، شاید که همین یعنی تنها راه حجیت استقرا، اگر تام باشه حصول قطع و یقینه، یا حالا این که دیگه بحثی نداره، یقین حقیقی اگر حاصل شد این اعتبارش ذاتی است و کاملا برای ما روشن. اما اگر استقرا ناقص بود، خب قهرن دیگه اینجا نمیتونه یقین حقیقی ایجاد بکنه. این موجب یقین عادی و علم عادی میشه، یعنی همون اطمینان. اون وقت این علم و یقین عادی به چه ملاک معتبره؟ عرض کردیم اون راهی که مرحوم شهید صدر برای اعتبار این ذکر کرده، این راهی است که حالا اجمالاً با اون بیانی که ما گفتیم میشه اون را پذیرفت. حالا اینها همه صرف نظر از این است که ما گفتیم من باز موارد دیگری از امثله و نمونه های مورد استناد به، یعنی نمونه هایی که در اونها به استقراء استناد شده و بر اساس استقراء خواستن حکم و قاعده ای رو نتیجه بگیرن بررسی کردم. تقریبا در همه اینها استقراء موجب رسیدن به یک حکم کلی شرعی است. تو اینا هیچ کدوم ملاک و منات ذکر نشده. ما اینجا داریم از طرق درک ملاک و منات و مصلحت بحث میکنیم. استقرا در همه این مواردی که ذکر شده در حقیقت عرض به حضور شما موجب شده یک حکم کلی، یک قانون و قاعده کلی فقهی به دست بیاد. مثالا را ملاحظه فرمودید. بله، یه نکته هست که حالا اینو بعدن ما در جمع‌بندی خواهیم گفت. گاهی تعابیر و اصطلاح علت و منات با موضوع یه جای یک دیگر به کار میره. یه جایی گفته میشه منات، همون منات حکم و ملاک حکمه و همون مصلحتی که به واسطه اون حکم جعل شده. گاهی موضوع گفته میشه و اطلاق علت برش میشه. علت حکم گاهی بر موضوع اطلاق میشه، از اونجا که موضوع هر حکمی نسبت به حکم جنبه علیت داره. گاهی این اطلاقات باعث میشه که یک اشتباهاتی صورت بگیره. به هر حال اون چه که تو نمونه های مختلف ما در این رابطه دیدیم عمدتاً در رابطه با ملاک و منات به معنایی که ما داریم از اون بحث میکنیم مشاهده نشده. حالا تا بعد الحمدلله رب العالمین.
مرحوم مظفر تو بحث کتاب منطق استقرار رو چهار قسم تقسیم کرد.
بله.
که یک قسمش رو گفتم حجت نیست، یعنی زن آوره که همین مشاهده صرف که الان شما فرمودید میشد کلاً ایشون هم گفتن که حجت نیست، ولی سه نوع دیگه بیان کردن، گفتن این سه نوع مثلا استقرا بر اساس علت باشه یا بدیهیات عقلیه باشه یا همانندی باشه، گفتن اینها حجت هستن و میتونن در قیاس اسم مورد استفاده قرار بگیرن.
بله.
وقتی ما این رو مبنا قرار بدیم،
خب بحث اینه که ما داریم میگیم خیلی خوب این کلیتش درست، ولی در باب احکام اینجوری بوده، ما اینجوری چنین چیزی رو داشتیم.
مثلا مثلا قول شیخ انصاری یه خب علت
استصحاب
اون ردش بوده مثلا.
نه اون نیست
رد، علت استصحاب بوده.
نه یه رد میگه ببینید اون چه که ما دیدیم میگه در هیچ موردی غیر از شک در رافع استصحاب جریان پیدا نکرده. حالا اون بر... ما داریم در احکام فقهی میگیم و بحث‌های اصولی و قواعد اصولیش بذاریم کنار. شما نمونه هایی که برای فقه، برای مواردی که در فقه مورد استناد قرار گرفته ببینید کجا به یک علت و مناطی.
اگه اینطور فقط در صرف مشاهده بخوایم عمل بکنیم واقعا حجت نیست، یقین آور هم نیست.
زن چرا دیگه؟
نه دیگه
ما الان این همه قاعده های فقه، این همه قاعده های فقهی که آقایون استخراج کردن بر چه اساسیه؟ خیلی قاعده اینجوری داری.